یک سایتی است به نام پتریون که خدمتتون توضیح دادم که این اپی این رو هموطن میتونن هم به آیفون هم به اون یکی دانلود بکنن و اونجا میزنید بهرام مشیری، میتونید که اپ این رو روی گوشی ها داشته باشید و برنامه ها رو به محض اپلود در وبسایت خودمان اونجا ببینید. و این پتریون یک سایتی ویژه است که کسانی که میخواهند عضویتی پیدا کنند در یک جایی و پشتیبانی بکنند، همراهی بکنند، هست. اتفاقا تعدادی هموطنان عضو شدند و برنامه ها برای اونها ارسال خواهد شد. این حالا یک توضیح کوتاه بودی خواستم حضور شما داده باشم. با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم، بهرام در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. اجازه فرمایید یک غزلی هم از خواجه حافظ شیرازی به شما تقدیم کنم و برگردیم سر موضوعات دیگر. گرچه بر واعظ شهر این سخن آسان نشود، تا ریا ورزد و سالوس مسلمان نشود. رندی آموز و کرم کن که نه چندان هنر است، حیوانی که ننوشد می و انسان نشود. گوهر پاک به باید که شود قابل فیض، ورنه هر سنگ و گلی لؤلؤ و مرجان نشود. اسم اعظم بکند کار خود ای دل، خوش باش که به تلبیس و حیل دیو سلیمان نشود. عشق می‌ورزم و امید که این فن شریف چون هنرهای دیگر موجب حرمان نشود. دوش می‌گفت که فردا بدهم کام دلت، سببی ساز خدایا که پشیمان نشود. حسن خلقی ز خدا می‌طلبم خوی تو را، تا دیگر خاطر ما از تو پریشان نشود. ذره را تا نبود همت عالی، حافظ طالب چشمه خورشید درخشان نشود. البته در این غزل خواجه حافظ عرض شود که در بعض نسخ نوشتن دیو مسلمان. من تعجب میکنم از مرحوم استاد علامه قزوینی، این دانش بیکرانی که این استاد داشت و عرض میکنم اشرافی که بر زبان فارسی و عربی داشت. چون در اقدم نسخ که همون نسخه خلخالی بود مسلمان آمده، مسلمان نوشته است، در حالی که ایشان بیشتر از همه ما میدانست که موضوع داستان دیو است و سلیمان و اسم اعظم و فرار کردن دیو و از اینجور داستان ها. اینجا هم عرض کنم که مسلمان نوشته، خطاست البته. اسم اعظم بکند کار خود ای دل، خوش باش که به تلبیس و حیل دیو سلیمان نشود. بعد این بیت مقطع، ذره را تا نبود همت عالی، حافظ طالب چشمه خورشید درخشان نشود. این همون اندیشه نیو افلاطونی است که خدمت شما عرض کردم که بر اثر برخورد حکمت عقلی یونان و حکمت مشرق، یک نوع حکمت شرقی مبتنی بر استدلال های عقلی به وجود آمد و فلوتین یا پلوتینوس این اندیشه ها رو به میان انداخت که انسان همچون ذره است که جدا شده از سرچشمه هستی و در صعود و نزول حرکتی دارد و باز برمیگردد به سرچشمه اصلی. این عرض کنم که به تمثیل و تشبیه و اینا بسیار آمده است در شعر شعرا و عارفان و یکی از عرض میکنم ستون های اندیشه صوفیان هست. این ذره مقصود همون انسان هست اینجا به تمثیل و تشبیه و سمبل انسان هست. این ذره از اتم نشانی ندارد. حالا بعض ما اونقدر عرض کنم که به گمراهی افتادیم که اون بیت مشهور هاتف اصفهانی که دل هر ذره‌ای که بشکافی اتم شناس بود، اتم میشکافت، اینجور مزخرفات و مهملات واقعا تهوع آور. بله این ذره را تا نبود همت عالی. بعد عرض میکنم در تداوم این فلسفه مقامات هست، داستان ها هست که عرض کنم که بعض انسان ها به ذات میتوانند خودشان برگردند و این حرکت عشق رو طی بکنند، بعضی با دستگیری پیر و بعضی دیگر هم استعداد رو ندارن. این است که میگوید ذره را تا نبود همت عالی، حافظ طالب چشمه خورشید درخشان نشود. بله عرض میکنم که بارها خدمتون گفتم که یکی از زیباترین نمایش ها در ایالات متحده آمریکا همین فرایند دموکراسی است و انتخاب ریاست جمهوری که از دو سو، چون دو حزب اصلی در این کشور هست و عرض کنم دموکرات ها و جمهوری خواهان نمایندگان خود رو به میدان میفرستند و مردم قضاوت میکنند. اینها مدت یک سال یا بیشتر باید زحمت بکشند با مردم، هزارها بار اینا باید حاضر بشن جواب بدن، سوابق اینها رو بررسی میکنند، دانش اینها رو بررسی میکنند، خطاهای اینها رو بررسی میکنند و غربال میکنند و غربال میکنند و غربال میکنند تا سرانجام دو تن از دو سو به میدان بیان و بعد مردم قضاوت میکنند که چه کسی لایقتر هست برای رهبری به مدت 4 سال بتواند رئیس قوه مجریه مملکت، رئیس جمهور باشد. من چه بکنم که رضایت مردم را حاصل کنم؟ چه بگویم که مردم منو دوست داشته باشن، به من رأی بدهن؟ در حقیقت اینها به گدایی به در خانه مردم آمدند. این آقای نمیدونم فرمانده ارتش آمریکا که صبح میره و اون جنرال به قول معروف چیف آف استاف که میره اونجا، چگونه این نیروها رو ما حرکت بدهیم از قرقیزستان نمیدونم به ترکیه یا فرض کنیم که بدم ارمنستان یا جای دیگر که ما بتوانیم دفاع آمریکا رو بیشتر محکم کنیم. این رئیس CIA که صبح میره چه کار بکنیم که عرض میکنم که جلوی نفوذ روس‌ها رو بگیریم یا نمیدونم جاسوسی صنعتی بکنیم، همه برای منافع این مملکت هست و برای این مردم هست. همزمان در کشور ما همواره یک عرض میکنم که مشنگ دیکتاتوری بوده از خوناشام شب میخوابه چه کار بکنیم که این ملت رو سرکوب بکنیم، این دشمنان رو چگونه از بین ببریم. این کردها آدمهای شجاعی هستن، اینها بیشترین نیروها رو بفرستیم در کردستان و همیشه بزرگترین پادگان ها نزدیک کردستان و تبریز بوده. یعنی از پول ملت بیچاره عرض میکنم ارتش تشکیل میدهن برای سرکوب ملت بیچاره. این سنی‌ها رو ما چگونه چیکار کنیم محدود بکنیم اینها رو یک قدرتی به دست نیارن، نکند این سنی‌ها هم صاحب حق بشن؟ چه ترفندی بزنیم این بابیا رو لعنت الله علیهم رو اینا رو عرض کنم که بیرون کنیم از مملکت، بچه هاشون رو به مدرسه راه ندهیم، این یهودی ها رو عرض کنم که این آذربایجانی ها، این بلوچ ها، اینها چگونه اینها رو سرکوب بکنیم؟ و عرض می شود که رئیس ارتش ایران عرض می شود که سالهاست که وقتی به سر کار می رود در اندیشه دفع دشمن نیست، در اندیشه این هست که کجای وقت شلوغ نشود اینا سرکوب بکنن مردم رو. یعنی مردم همواره رویاروی این حکومت بودن، حکومت رویاروی مردم. هرگز یک رهبری نبوده به جز یک مورد که پیش بیفته و مردم دنبال او حرکت کنند به یک مقصدی برسه این مملکت. زیاد کنید تعداد این بسیچی ها را، چگونه ایجاد ارعاب بکنیم که مردم به ترسنگ یا قربان در با جر اسقال دار میکشیم، جر اسقال مردم میبینن وحشت میکنن. خبر آوردن که قربان یک کسی رو دار میکشید میخندید، آقا به تسخر میزند به این تنابه دار ما، دست و پا ببرید تا مردم به ترسن، حکومت ما بایستی باشد مرجع. این مایه نکبت و بدبختی و گرفتاری بوده برای این مملکت و به همین دلیل هم به هیچ جا نرسیده و عرض کردم این استبداد هزار گونه بیماری در جامعه تولید میکنه. در نشاط شادی رو بستن، الان ماه محرم شده است، دوباره داستان حسین و اسقر و بودجه های کلان این مملکت، عرض کنم بودجه گرسنگان کردستان و گرسنگان بلوچستان و بیچارگان نمیدونم خراسان، اینها رو میگیرن میدن به گردن کلفت ها، اینها در این مساجد هوار هوار بکنن برای تبلیغات که این رژیم بماند. نگاه بکنید به فرایند دموکراسی که چگونه عرض کنم که کسانی که میخواهن موضع رهبری رو اشغال بکنن و اینها داوطلب هستن برای خدمت پای به میدان میگذارن، زحمت داره چون در مقابل مردم جوابگو هستند، در مقابل سنا، در مقابل مجلس شورا، در مقابل خبرنگاران، در واقع مسئول هستند، از مردم میترسند. در اونجا درست مردم از دولتی ها میترسند. آقا پول مردم رو میخورن. در همه این ابعاد زندگی این بیچاره ها دخل تصرف میکنن، ایجاد وحشت هم میکنن. وحشت الله هستن. این حکومت های ایران الان 1500 سالی است وحشت الله هستن. سر ببرید چشمه ها رو در بیارید کاسه. سرکوب کنید این کردها را، این ممسنی ها را، بمباران کنید این شیرازی ها را، این نمیدونم که قشقایی ها را بزنید. اینها لشکرها رو ترتیب میدادن، لشکر آذربایجان به کردستان، لشکر کردستان به آذربایجان، لشکر بختیاری به ممسنی، لشکر ممسنی به بختیاری برای سرکوب مردم. و تا این نکبت استبداد برجاست، نکبت استبداد اسلامی، نکبت استبداد شاهی، اینا فرقی نمیکنه با هم، طبیعت هم اینا یکسان هست، اندکی تفاوت دارن با هم در رویه، اما استبداد استبداد هست. هموطنان گرامی، و میخوام خدمت شما عرض کنم ما دچار یک زایعه مضاعف هستیم از لحاظ بیرون آمدن مغزهای بیدار ایران. سالی چندین هزار نفر از دانشجویانی که فارغ التحصیل شدن در مملکت، آخوندها با خوشحالی اینها رو بیرون میکنن. و اگر کشور ما آموزش سیاسی میداشت، هر یکی از اینها که بیرون باید یک سرباز وطن مبارزه کنه برای آزادی. به محض اینکه وارد این جامعه آمریکا میشن و در گردش پرگار حرکات این جامعه میفتن، فراموش میکنن. میبایستی امروز بزرگترین احزاب جهان از ایرانیان متشکل بود برای گرفتن آزادی در کشور. گله از فراق یاران و جفای روزگاران، نه طریق تو سعدی سر خیشگیر و رستی. بله، وقتی که این عرض کنم که وضعیت رو آدم نگاه میکنه اینجا و همیشه این تماشا اینها، برای شخص بنده با یک نوع حسرت و تأسف باور بفرمایید با وجود استعدادهای ایرانیان و با وجود این سوابق فرهنگی و فضیلت‌های اخلاقی من دیدم در همه هموطنان اینجا، اینها اگر که یک دموکراسی در کشور باشه و شایسته سالاری بشه و در اون مملکت با وجود ذخایر زیرزمینی و با وجود ظرفیت و جمعیت ایران، فکر می‌کنم ظرف 10 سال کشور بزرگی بشه، نمونه بشود، اگر به صاحبان اصلیش واگذار بشه. یک مش آخوند نکبت جنایتکار بی سواد واقعا جاهل، اینها از قعر زمین سر بر کردن، این جانوران با یک مش کتاب های از سیاه باطن سیاه دل و عقب افتاده و ارتجاعی نشستن اونجا و عرض می کنم که حکومت اجازه تشکل سه نفر رو اینها نمیدن. عرض می شود که اینا یاد گرفتن، اینا عرض کنم که کره شمالی ها و این اروپایی ها به اینها یاد دادن، اینا شبکه اطلاعاتی اینها از نانواخانه ها گرفته تا دبستان ها اطلاعات جمع میکنن که نکند دو نفر در باب این حکومت ولایت فقیه را صحبت بکنن و تشکیل دو سه نفر آدم بدهن هم عقیده. اون چنون چسبیدن به این صندلی که گویی این عرض کنم که ارث پدرشان بوده و تا ابد میخوان بچسبن به این صندلی، غافل از این که از اینها محکمتر بسیار دیده این تاریخ. و همین جوانان و این تکنولوژی که در اختیار هموطنان هست و عصر جدید سبب سقوط این خاخوندها خواهد شد. و بنده در این لحظه خدمت شما نشستم، پایان بسیار ناخوشی برای این آخوندهای رافضی پیش بینی میکنم. و بارها عرض کردم این آخوندها نه فقط حق خودشون را خوردن، حق آخوندهای آینده هم تا چند هزار سال خوردن. یعنی اگه قرار بود این بساط ابا عبدالله الحسین در این مملکت دایر باشد، با فرو افتادن این رژیم روزی برسد که ابا و عمامه ممنوع بشود، این لقب آیت الله و حجت الاسلام غیر قانونی اعلام بشود و گل بگیرند در این دروغ کده ها رو در قوم و مشهد و جاهای دیگر، فیضیه و میزیه و اینها رو گل خواهند گرفت فرزندان ایران زمین. هر کس هم بخواهد که دین آموزی کند برود دانشگاه همون معقول و منقول بدون عبا و عمامه اونجا دین آموزی بکند. یعنی کاری که این گروه کردن در این کشور در تاریخ این مملکت بی سابقه است. سراغ نداریم چنین چیزی، هرگز سراغ نداریم چنین چیزی. بله آقا، کی ما قرار پس اسلام رو بشناسیم؟ پس پدران ما چه کاره بودن؟ پدران ما که بیشترین تفسیرها رو برای این نوشتن، پدران ما که برایش فلسفه درست کردن، زبان درست کردن، صرف و نحو نوشتن، قرآن‌های 100 کیلویی نوشتن با طلا، تجربه، که قرار اسلام رو بشناسن؟ چه چیز اسلام رو ما نشناختیم که شما قراره بشناسی خانم عبادی؟ اسلام رو نشناختم. این اسلام مثل این یه چیزی بوده است، یک آدمی بوده است که در روزگار جوانی حمله کرده، اموال ما رو برده، به مادر ما تجاوز کرده، به خواهر ما هم تجاوز کرده تا پیر شد. وی گفتیم پدر بزرگ، ریشش سفید شده، محترم باشه، بشینه کنار، عرض کنم که اونجا یه باجی هم میدیم بخوره، زهر مار کنه. اخیراً این آقا پا شده، این پیر مرد خرف، خرف هم شده، خرفتر شده، یعنی روز به روز خرف بودنش بیشتر نمایان شده بر جهان، چون جهان پیشرفت کرده، این همون خرفی که بوده مونده. این اسلام عزیز تازه پا شده پیرانه سر، داره از نو سر ما رو میبره. این پدر بزرگ بیدار شده، دوباره داره بچه‌های ما تجاوز میبره. کجا شما باید بشناسیم؟ ما چه چیز شناخته نشده بوده که ما بشناسیم؟ کجاش رو بشناسیم؟ تاریخش رو که شناختیم، احکامش هم که میدانیم، فقهش هم که در عمل داریم میبینیم، چه چیزش مانده که ما نشناختیم؟ این یک تاریخی دارد مشخص، یک قرآنی دارد همه جا هست، یک فقهی دارد همه جا هست، فقه جعفری، فقه حنفی، همش روش دیگه. کجاش نمونده که ما بشناسیم؟ که مایه عقب افتادگی بدبختی عرض میکنم که نیمی از جهانم شده. بارها عرض کردم به آمار نگاه کنیم، هر جا مسلمانان اقلیتن بیچاره‌تر بدبختر از اکثریتن، هر جا اکثریتن بدبختر از اقلیتن. یک کسی دیشب میگه آقا مسلمان ها تروریست نیستن، اما هرچی تروریست مسلمونه. حالا در منتهای ورشکستگی و عقب موندگی عرض میکنم که مشهورترین مسلمانان کسانی نیستن که جایزه نوبل میبرند و اختراعات میکنن، اونا هستن که بمبای بزرگتری میذارن. شما در جهان اسلام میخواین نامی به دست بیاورید و از بزرگان اسلام بشوید، باید بمبای بزرگ زن و بچه مردم رو بکشید در بازار. تروریست غیر اسلامی من نشون بدی؟ آقا حالا اسلام هر چه که باشد برای مثل دین دیگه است، فرقی نمیکنه. آقا در جهان ادیان بسیار هستن، اما حق حکومت نداره دین. مشکل ما اینجاست. وارد شدن یک مش آخوند عمامه به سر با یک مش کتاب کهنه مال نمیدونم یک جای عقب افتاده، از یک جای مترقی هم بیرون آمده بود. اگر از رام آمده بود، از ایران آمده بود، حتما مترقی تر بود. از یک جای آمده است که سوسمار میخوردن. و بزرگترین مشاغلشون و حرفشون دزدی بوده سر گردنه. و الله مطابق عرض میکنم صفت اینها و سنت اینها برای اینها نامه نوشته که حالا بدزدید، اشکالی ندارد، به نام الله بدزدید، سر گردنه ها رو بگیرید. حکومت رو تشکیل شده، حکومت اسلامی. دیه قتل مرد دو برابر زن است. اساساً بابی ملعون و سنی ملعون و اینها که اصلا دیه بی خیال، نه چیزی نیست، نه جز اشکالی ندارد. حالا کشتن اینها زیاد در قانون اساسیش آمده است که ما با اینها باید رحم بکنیم. شما ملاحظه کنید قانون اساسی رو، با اینها رحم بکنید، خوشرفتاری کنید. اینم داستان ماست. اجازه فرمایید که یک موسیقی بشنویم. گفت این سخن پایان ندارد ای جواد، تا زمانی که شما نشستین و بنده نشستم و عرض میکنم که فقط میشینیم به این تیوب نگاه میکنیم و یک از حظی میبریم و بعدش هم بعد میریم دنبال کار زندگیمون، بدون توجه به رنج کسانی که در اون کشور گرسنگی میخورند و کتک میخورند و شلاق میخورند و میترسند و در زندان ها هستند. زندان عقیدتی، این ایران ما همواره زندان عقیدتی بوده. آقا هیچ کس حق ندارد غیر از دولت فکر بکند. شما مخالف شاهنشاه هستی، جات زندانه. مخالف آقای اعلیحضرت خمینی هستی، جات زندانه. زیادم حرف بزنی اعدام. آقا این چه داستانی است؟ آقا باید مردم بجنبند، واقعا یه کاری باید انجام داد. این ننگ رو باید از میان برد واقعا. من نمیدونم چی بگم، یک نفر اینجا نشستم. یعنی مسئولیت این ننگ که در این کشور داره میگذره و همه جهان انگشت به طرف ایران دراز کردن، سال گذشته 297 نفر این آقایون اعدام کرد. این متوجه همه ایرانیان است، به خصوص ایرانیانی که فرصتی دارن به خارج کشور نشستن و عرض میکنم گلی به خیش به در بردن و خوشی و خرمی دارن، الحمدلله رب العالمین، وضع ما خوب است، تازه راه افتادیم. بچه هامون هم که الحمدلله رب العالمین، یکیش دکتر شده، یکیش هم مهندس شده و اینها، و به ما چه ربطی داره؟ اونجا یک ویلا هم داریم در چیز قیمتش 4 برابر شده، میفروشیم میاریم اینجا، دو تا خونه دیگه هم میخریم. به درک، این به درک گفتن آفتابی که به سر من نمیتابه به ما تحت هر خری میتابد و نمیدونم دیگه که برای من نمیجوشه سر سگ بجوشه و اینها، عرض کنم که خودخواهی هاست که فقط از استبداد میاد، چون استبداد سعی میکند که اندیشه عمومی و عرض میشود خدمت شما که مسئولیت ملی رو در افراد بکشه، از میان ببره و اینها رو از هم جدا بکنه و خودش حکومت بکنه. میگه آقا شما مسئولیتی نداری، مسئولیت به عهده شخص من هست، شما بقیه هم قاذورات هستین، فعلا برید بچرید، خدا رو شکر کنید. یه کسی اومده بود میگفت اینا 15 میلیون بودن، حالا که ما هستیم 30 میلیون شدن. یعنی حرکات جنسی مردم رو هم این آقا می‌خواست کردیتش رو بگیره. خب اجازه فرمایید موسیقی رو بشنویم، برمیگردیم خدمتتون هموطنان گرامی.